السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا وحبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أبدا الآبدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك لحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك فوعا وتمتعه فيها طويلا. خدا رو شاکر هستیم که باز به ما منت گذاشت و توفیق داد که دور هم جمع بشیم و پیرامون معارف حقه اهل بیت عصمت و طهارت با هم دیگه صحبت کنیم. موضوع بحثی که داشتیم پیرامون این بود که بررسی کنیم روایات رو و ببینیم این علوم عجیبی که از ناحیه اهل بیت عصمت و طهارت اظهار می شود، منشأ اینها میتونه چه چیزهایی باشه، یعنی این علوم از کجا به دست اهل بیت میرسه، اونا چطور به این مسائل عجیب و غریب علم دارن و اظهار میکنن. خب عرض شد که وقتی که بررسی روایات میکنیم تقریبا اونها رو میتونیم به دو دسته کلی تقسیم بکنیم. عده ای از اونها روایاتی بودن که میگفتن علوم اهل بیت عصمت و طهارت از ناحیه تعلیم، از ناحیه وراثت و از این گونه امور بود که بررسی کردیم و مشخص شد که همون تعلیم و وراثتی هم که در اونجا بحث میشه غیر از تعلیم و وراثتی است که ما به ذهنمون میرسه، چون در ناحیه وراثت ما به اندازه فقط یه خوشخطی و یه مثلا اینطور چیزا ما به ارث میبریم از پدر و مادرمون. نمیشه علم ماکان و ما یکون رو مثلا کسی باباش مثلا پروفسور بوده تمام علوم مثلا پدرش رو به ارث ببره، اصلا این تو چیزی نیست، باید خودش زحمت بکشه. پس این مسئله ارث یا مسئله تعلیم چقدر چند ساعت باید وقت بگذارن تا حضرت رسول خدا بتونن تمام علوم کائنات رو به حضرت امیرالمومنین آموزش بدن؟ بعدم مگه چند سال با هم زندگی کردن؟ اینم که همش توی جنگ بودن، چقدر وقت داشتن با هم صحبت بکنن؟ و مطالبی که گذشت. گروه دیگری از روایات رو بررسی کردیم که اینها یک مبادی غیبی رو به صورت ظاهر و علنی بیان می‌کردن. می‌گفتن که ائمه اطهار علیهم السلام علم دارن چون محدثن، مورد حدیث ملائک قرار می‌گیرن، ملهمن، الهام بهشون میشه و مسائل از این دست، تا رسیدیم به این که اونها دارای مناره‌هایی از نور هستن، اونها دارای عمودهایی از نور هستن، اونها اصلا مصباح نور دارن، اصلا اونها دستشون به نوره. اینها رو هم بحث و بررسی کردیم، معانی اونها رو تا اندازه‌ای که توفیق داشتیم بیان کرد. یکی از موضوعاتی که میشه در همین ذهن بیان کرد اینه که یک سری تعابیری در روایات وارد شده در بد نظر به نظر میرسه که یکی از منشأهای علوم اهل بیت عصمت و طهارت رو میخواد بیان بکنه. بعدا خواهیم گفت این در حد یک منقبت برای اهل بیت هست. فعلا حالا به این بحث بپردازیم. در حوزه روایات وقتی که وارد میشید چند تا اصطلاح رو پیدا میکنید، متوجه میشیم که اومدن علوم رو تقسیم کردن، گفتن که علوم یا مبذول بذل و بخشش شده به دیگران هم داده شده، یا مکفوفه دست نگه داشته شده به کسی داده نشده، یا خاصه یا عامه. علوم بعضیاش مکنونه، سره، اصلا مستسره، اصلا اسم مستعفره در بعضی از جاهای دیگه که داریم. خب این علوم رو اومدن اینطور تقسیم کردن و بعد صاحبان این علوم رو مشخص کردن. ما بیایم ببینیم آیا میتونیم بگیم که مبدأ علوم اهل بیت این کارهای عجیب و غریبی که میبینیم در آفرینش از نایه اهل بیت عصمت و طهارت رخ داده و اون کارهای عظیمی که از ناحیه مولا و سرورمون حضرت حجت در حکومتشون ایجاد میشه. عمده اون چیزی که ما باید الان در ذهن خودمون ایجاد بکنیم فضایی برای نزول برکات مولا و سرورمون هست که ما بتونیم آماده ظهور باشیم، ذهن ما و معارف ما آمادگی فهم حضور یک چنین شخصیتی رو داشته باشه. ببینیم که آیا این واقعا تا چه حد میتونه ما رو نزدیک بکنه به اون بیان. چند تا سوال رو مطرح میکنیم انشالله و به اونها میپردازیم. یکی این که آیا علوم ملائک در دسترس اهل بیت عصمت طهارت اهل بیت عصمت و طهارت هست یا نیست؟ علوم ملائک. یکی دیگه که این تعبیر اسم علم خاص، مکنون، مخزون، مکفوف، مبذول، اینها یعنی چی و چه فرقی با هم دیگه دارن؟ نکته آخری که حالا انشالله در حاشیه بحثمون بیان خواهیم کرد اینه که موضوع بدا در بستر کدوم یکی از این علوم حاصل میشه؟ این که میگن خدا صاحب بدائه یعنی چی؟ این رو هم انشالله به لطف اهل بیت بیان خواهیم کرد. خب ببینید بسائل و درجات جزء دوم باب 21 یعنی آخرین باب از جزء دوم هست که بعدش دیگه وارد جزء سوم میشن. اولین حدیثی که در این باب خواهیم خوند از دسته اول احادیث عمومی که میفرمان که علومی که تمام انبیا داشتند و ملائک داشتند و اینها همه به اهل بیت عصمت و طهارت رسیدند. حالا گوش کنید، من روایات رو خیلی گذرا انشالله قرائت میکنم. از فضیل بن یسار هست ان ابی جعفر حدیث پنجم از امام باقر علیه السلام نقل میکنه که ان لله علما لا یعلمه غیره، برای خداوند یک علمی است که این رو هیچ کسی غیر از خودش نمیداند. و علما قد اعلمه ملائکته و انبیائه و رسله، و یه مدل دیگه ای علم داره خداوند که اونها رو به ملائک و انبیا و رسول اونها رو آموزش داده. فرق نبی و رسول رو میدونید دیگه. نبی یعنی اون کسی که به حد نبوت رسیده باشد، رسول طبقه بالاتره یعنی اونهایی که یه مقداری خاص‌ترن. در بین انبیا رسولها بهترن و در بین رسولها اولوالعزم‌ها که 5 تا هستن از همه بهترن. پس اگر بخواید 124,000 پیغمبر رو تقسیم بندی بکنید اینطوری میشه، بالای بالا 5 تا اولوالعزم هستن، بعد از اون طبقه رسول هستن که بهشون میگن رسول، بعد از اونها طبقه انبیا هستن که دیگه نبی خالی هستن، نه نبی رسول هستن نه نبی رسول اولوالعزم هستن. این رو تو ذهن داشته باشید. اینا فرقایی هم در عمل هم دارن. میفرماد که اینها رو خداوند هم به انبیایش هم به رسولش یاد داده. فنحن نعلمه، ما اهل بیت هم اینها رو میدونن، میدونیم به اصطلاح. ثم اشار به یدهی الی صدره، بعد به دستشون به سینه خودشون اشاره کردن. اینکه ما میدونیم یعنی منم میدونم، منم جزشم. یه وقتی فکر نکنه، چون ما معمولا اون کسی که جلو چشممونه هیچ وقتی قدرشو نمیدونیم، وقتی مرد براش کنگره میگیریم، براش سینه میزنیم. بابا همین که زنده است داره بینتون راه میره، این خودش صاحب یه سری علومیه، کمالاتی از این دور یه چیزی بفهم. موقع مرد که مرده دیگه، بعد میگه آخه حال بریم بشینیم مثلا فلان کار کنیم، براش سنگ قبر بزرگ بگیریم مثلا، چه فایده داره، چه چیزی میشه. حدیث بعدی حدیث شماره ششم رو هم ببینید. این هم از امام باقر علیه السلام از جابر هست که ان لله علما لا يعلمه الا هو، برای خداوند است اون علمی که هیچ کسی به جز خود خداوند از اون علم خبردار نیست. و علما تعلمه الملائکه المقربون والانبیاء المرسلون، و یه علمی هم داره که به ملائک مقرب و انبیاء مرسل یه گفتیم، یعنی اون طبقه دوم از انبیاء به اینها هم داده. فما کان من علم تعلمه الملائکه المقربون و انبیاء المرسلون فنحن نعلمه، هرچی از علوم که خداوند به انبیا و ملائک داده هر آنچه که میدانند ما اهل بیت هم از اون خبر داریم. حدیث شماره 7 این روایت از عبدالله بن هلال هست، نقل میکنه از امام صادق علیه السلام که ان لله علما لا يعلمه الا هو، علمی برای خدا هست که هیچ کسی نمیداند مگر خود خداوند، و لهو علم یعلم انبیاءه و رسله فنحن نعلمه. یه علم دیگری هم هست، انبیاء میدونن، رسول میدونن، ما هم میدونیم. سبک کار رو که دیگه دستتون هست. گفتیم به جایی که یه حدیث بخونیم و براتون هی توضیح بدیم، براتون اینقدر حدیث میخونیم تا از بیان خود روایات فکرتون کامل بشه. نیاز به توضیح من نیست، خود بیان حدیث بهتر هست، مطمئن میشه قلبتون، این بهتره. حدیث بعد، حدیث شماره 8 رو هم ببینید. ان لله علما لا يعلمه احد غيره، برای خداوند یک علمی است که هیچ کسی غیر از خود خداوند نمیداند. و علما قد علمه ملائکته و رسله فنحن نعلمه، اون علمی هم که ملائکه و رسولش میدانند ما اهل بیت هم میدانیم. حدیث بعدی شماره 9 رو رها کنید، شماره 10 رو میخونیم. 9 رو بعدا ان شاء الله تمام احادیث باب رو خدمتتون عرض خواهم کرد. از امام صادق علیه السلام، ان لله علمین، نگاه کنید تعبیر یکم تغییر کرد. برای خداوند دو گونه علم هست، علم لا یعلمه الا هو، یک علمی هست که فقط خودش میداند، و علم یعلمه ملائکته و رسله فما علمه ملائکته و رسله فنحن نعلمه. ببین همون مضمون رو دوباره تکرار کرد با تعابیر دیگری، اون چیزی که اونها میدونن ما هم میدونیم. ببینید حدیث شماره 13 رو ببینید، از امام صادق علیه السلام، ان لله علما علمه ملائکته و انبیاءه و رسله، برای خداوند یک علمی است که تعلیم فرمود به ملائکهش، انبیاءش و رسولش، فنحن نعلمه، ما هم همون علوم رو بلد هستیم. و علما لم یطلع علیه احد من خلق الله، یک علمی هم هست که خداوند داره که هیچ کسی از مخلوقات خودش رو بر اون مطلع نکرده. حالا میرسیم که یعنی چی. حدیث بعدی که میخوایم قرائت کنیم حدیث شماره 15 هست. ببینید حدیث 15 رو، از امام باقر علیه السلام، همون حدیث جابر هست. ان لله علما لا یعلمه غیره، برای خداوند یک علمی است که غیر از خودش هیچ کسی نمیداند. و علما یعلمه ملائکته المقربون و انبیاءه المرسلون و نحن نعلمه، و یک علمی هم است که انبیاء مرسل و انبیاء و ملائک مقرب میدانند و ما هم از اون خبر داریم. حدیث 16 و آخرین حدیث این قسمت از بحثمون، ان لله علما یعلمه ملائکته و انبیاءه و رسله الا و نحن نعلمه، آگاه باشید که ما اهل بیت این علوم را میدانیم. ولله علم لا یعلم ملائکته و انبیاءه و رسله، و خداوند هم یک علومی دارد که هیچ کسی از اون خبری نداره. خوب دقت بفرمایید تا اینجا بحث رو جمع کنید. اینها روایات عمومی بود که وقتی که نگاه میکنید دارن میگن یک سری علومی خداوند نازل کرده، عده‌ایش رو در عالم امر به دست ملائک داده، عده‌ایش رو در عالم خلق به دست انبیا داده. انبیا منظور انبیا قبل از رسول خدا هستن، درست شد؟ میفرماد که تمام این علومی که حاصل شده برای اینها، تمام اینها موجود است. یادتون هست گفتیم که علم هیچ وقتی نابود نمیشود، تمام این علوم موجود است، دست به دست گشته رسیده به ما و الان ما صاحب اون علوم هست. یه مدل دیگری از علم خداوند هست که اون علم رو فقط خداوند داره. ببینیم این فقط خداوند داره چقدرش به کجا رسیده باشه، اینها رو باید الان بررسی بکنیم، مجموعه بحث برامون روشن میشه. یک سری دیگه روایت در همین باب هست، این روایاتی هست که اصطلاحاتی رو در اون آوردن، یعنی همین گفتیم علمون، علمون اسم براش گذاشته، علم اولی رو گفته اسمش اینه، علم دومی رو گفته اسمش چیه. حدیث شماره 2 رو ببینید تو همین باب، میفرماد که ان لله علمین، برای خداوند دو تا علم هست، علم مکنون مخزون لا یعلمه الا هو. یه علم مکنون مخزون یعنی چی؟ اون چیزی که خداوند پیش خودش نگه داشته و اون رو معرفی نکرده و مال خودشه، به هیچ کس دیگه هم نداده. علم مخزونه، تا الان گفتیم یه علمی هست به هیچ کس نداده، اسمش شد علم مکنون مخزون. خب منزالکه یکون البدا، بستر بدا که بعد توضیح میدم، این بدا یکی از عقاید ما تشیعه، باید بدونید همونطوری که راجب امامت میدونید، راجب چیزهای دیگر میدونید، بدا یکی از اموری است که باید انسان در عقایدش به اون رسیده باشد که معنیش چیه. حالا خوب تا اینجا شده قد بکنید، بعد توضیح میدم انشاءالله. پس بستر بدا که میگیم بدا حاصل شد، بدا کجا حاصل میشه؟ تو اون علم مخزون مکنون ایجاد میشه، نه تو اون علمی که دادن به انبیا و رسول و همه دارن اون علم رو، نه نه، تو اون علم مخفیه. و علم علمه ملائکته و رسله و انبیاءه و نحن نعلمه. یه علم دیگه هم هست که اینطور هست که همه میدونن از ملائکه فلان اینها و ما هم میدونیم. این اصطلاح اول. اصطلاح دوم که استفاده شده، اومدن اسم گذاشتن مبذول، یعنی اون علمی که دادن به انبیا و اینها، یعنی چیزی که بذل شده داده شده. و اون یکی دیگه که جلوشو گرفتن و ندادن رو اسمش گذاشته مکفوف، یا اسمش گذاشتن مکنون که تو عبارت قبلی هم بود. حدیث شماره 3 رو ببینید. ان لله علمین، علم مبذول و علم مکفوف. برای خداوند دو جور علم هست، یه علمی هست که بذل شده و داده شده، و علمی هست که مکفوف کف به نفس شده و داده نشده به کسی. فعمل مبذول، اما اون علمی که داده شده به دیگران، فانه لیس من شیء یعلمه الملائکه و الرسل الا و نحن نعلمه. معلوم میشه بستر نزول این علوم کجاست؟ کجاست؟ ملائک و رسل. میفرماد هیچ علمی از اون علم مبذول نیست که بذل شده باشه و به دست اونا رسیده باشه، مگر این که به دست ما هم رسیده. و عمل مکفوف، اون چیزی که دست نگه داشته شده و بیان نشده، فهو الذی عنده فی ام الکتاب اذا خرج نفذ. اون علمیست که خداوند اون رو در ام الکتاب نگه داشته، وقتی اراده بکنه که اون رو صادر بکنه و بیرون بیاد، اون موقع به اجرا در میاد و قطعی میشه. اینا رو در همون بحث بدا که رسیدیم انشاءالله بیشتر توضیح میده. ببینید خداوند وقتی که علمش در حیطه علمیت باشد، یعنی اراده به اون تعلق نگرفته باشد، خب در معلومات خداوند موجود است، اما خارجاً هنوز وقت اجراش صورت نگرفته، یعنی این حکم رو هنوز ندادن دست مثلا ملائک که ملائک برن اجراش کنن به عنوان اون کسانی که مجریان خدا هستن. یادتون هست این رو من قبلا هم عرض کردم که بیشترین چیزهایی که خدا من خلق کرده از نوع ملکن. ملائک مسئولیتی که در عالم دارن این هست که اوامر الهی رو به اجرا در میارن، هر آنچه که شما فکر بکنید از جریان این آبها بر روی زمین، جریان بادها بر روی زمین، حرکت هر نوع شیئی که شما فکر بکنید، حتی این حرکتی که در بدن شما، قلب شما حرکت میکنه، نبض شما میزنه، این کارهایی که شد، تمام اینها مدیریتش رو خداوند در دست ملائک قرار داده و اونها دارن مدیریت میکنن از ناحیه خلیفه شون. البته یه خلیفه خدا امروز مولا و سرور من حضرت صاحبه، همه اونها غلامان حلقه به گوش مولامون هستن. فلذا حتی رویدن زمین به دست ملائک است. ولی شما در زیارت جامعه میخوانید، البته خداست به وسیله ملائک، اما اون کسی که مدیریت میکند از ناحیه خداوند اهل بیت. فلذا خطاب به اهل بیت عرض میکنیم که بکم تون به طول عرض، به واسطه شماست که زمین میروید، نه که حضرت میرن بیل میزنن این طرف اون طرف، همه کره زمین دارن آباد میکنن. این نیست منظور که، یعنی اون ملائکی که دارن این کار رو انجام میدن، تو بعد میپاشی، تو شخم میزنی، ملائک میرویانن به دستور امام، به لطف اله، به این سلسله. حالا اگر که یک چیزی باشد در علم خداوند باشد، دستورش رو صادر نکرده باشد برای وکیل خودش، برای خلیفه خودش، ملائک چیزی دستشون نمیرسه، اون در ناحیه علم خداوند مثبوته، اما در ناحیه اجرا هیچ چیزی اتفاقی نیفتاده. فرضا همه چیز اونجا هست، اینجا موقعی اتفاق میفته که خداوند ارادش هم تعلق بگیره. اراده غیر از علمه، اراده مرحله بعده. خب حالا دقت کنید، در بین احادیث سوم رو عرض کردم، حدیث 11 و حدیث 18 هم همین مبنا رو دارن. ان لله، حدیث 11 رو ببینید، ان لله علمین، علم مبذولا و علم مکفوفا، یک علم مبذول و یک علم مکفوف. فاما المبذول فانه ليس من شيء تعلمه الملائكه والرسل الا ونحن نعلم. ما بقي حديث مثل همون احاديث گروه اول هستن. و اما المكفوف فهو الذي عنده في ام الكتاب. علم مکفوف، اون علمی که دست نگه داشته شده، اون علمی است که در نزد خدا در ام الكتاب هست. خوب دقت کنید، این ام الكتاب و اینها رو اگر خواستید بدونید در جای خودش معرفی شده، اصلا کیه، چیه، چه جوریه. اینا همشون اشیاء خارجیان میشه دیدشون اگر توفیق باشه. این هم حدیث 11. حدیث بعدی حدیث 18 رو هم ببینید. ان لله علمین، علم مبذول و علم مکنون. اونجا مکنون مبذول رو در مقابل مکفوف به کار می بردن، اینجا در روایت داره که علم مکنون، همون که در روایت اول هم عرض کردیم بود، مشکلی هم نداره. فاما المبذول فانه ليس من شيء تعلمه الملائكه والرسل الا ونحن نعلم، عینا همون تعابیر. و اما المكنون فهو الذي عند الله تبارك وتعالى في ام الكتاب اذا خرج نفذ. یعنی وقتی خداوند اراده کرد اون رو اعلام کرد به ملائکه که برید و انجامش بدید، نفذ، قطعی میشه، انجام میشه. ما عمده دعاهامون برای اینجاست. دعا میکنید برای بارونا، یعنی خدایا دستورش رو به ملائک صادر کن. این دستوری که باید به ملائک صادر بشه از نهای خداوند به وسیله کی ابلاغ میشه؟ وسیله امام. حرف اینجاست، اینو باید انسان بدونه. اون بستری که نیاز هست برای ظهور حضرت، این بستره، این تفکره که انسان بفهمد که هر آنچه در عالم میخواد اتفاق بیفته به اذن الله و به دستور ولی الله باید اتفاق بیفته. فلذا اون کسی هست که مثل من و تو میخورد، میآشامد، حرکت میکند، همه چیزاش مثل خودمونه به ظاهر. قل انما انا بشران مثلكم اما یوحا الی. دیدید اونجا گفتیم یوحا الیشو، حواستون باشه. لا تقربوا الصلاه و انتم سکارا، انتم سکاراش هم باید حواستون باشه. اینجا هم همینطوره، باید انسان حواسش باشه، قیدای مسئله رو یاد بگیره، نه که فقط همینطور مسائل عمومی رو رد بکنه. یک اصطلاح دیگری هم در روایت هست، همینها رو آوردن گذاشتن اسمشو عام و خاص. حدیث شماره 12 رو ببینید نزدیکیم بهش. ان لله علما خاصا و علما عاما، برای خداوند یک علم خاصه که یعنی ویژه خودش هست، و علما عاما علمی هست که عمومیه، نه عمومی یعنی برای ماها، عمومی یعنی که برای ملائک هم بیان میکنه، برای انبیا هم قرار میده. فاما علمه الخاص، اما اون علم خاص، فالذی لم یطلع علیه ملائکته المقربون و انبیاء المرسلون، اون علمی است که حتی ملائک مقرب و انبیاء مرسل هم به اون دست پیدا نمی کنن. و اما علمه العام، اما علم عام چی هست؟ فهو علمه الذی اطلع علیه ملائکته المقربین و انبیاءه المرسلین فقد وقع الینا من رسول الله. اون علم عام رو ملائک مقرب و رسول دارن و ما اهل بیت هم داریم، بعد میگن که ما از نایه رسول خدا بهمون رسیدن. سلسله مراتب رو رعایت میکنن حضرت در این بیانشون. دو حدیث دیگر، یعنی حدیث 1 و حدیث 9 هم همین باب رو، همین مسئله رو دارن، یعنی همین مسئله تعابیر عام و خاص رو بیان میکنن. منتها ما در جای دیگه تو جنبندی الان به اونها میرسیم. ببینید ما بیایم این روایت رو جنبندی بکنیم، بالاخره میخوان چی بگن به ما؟ آره واقعا میخوان بگیم این مثلا ملائکه کسانی هستن که برای اهل بیت علم میارن، یعنی محتاج به این هستن که ملائک بیان براشون حرف بزنن، اونها یه چیزایی دارن باید بشینیم یاد بگیریم، نعوذ بالله. آیا اینه یا نه بحث غیر از اینه؟ ببینید اگر انسان کل روایات رو ندیده باشه به اشتباه میفته. مثل این که دو تا روایت کسی مثلا در باب ظهور مولا و سرورمون دیده، بعد میاد صحبت میکنه میگه بله در ایام ظهور این اتفاق اینجوری میفته اونجوری میفته. پسر بیا پایین،
کلی روایت داریم این باب. اونها قید میزنن به این مسئله، توضیح میدن این رو، بیان میکنن معنای این رو. نمیشه همینطور دو تا روایت یه جایی دیدی بعد درداری بیار بگی امام زمان اینطوری میکنه اونجوری میکنه، خون را میفته، اتفاق فلان میفته و چهره حضرت رو خراب بکنیم تو فضای بین الملل، حتی تو فضای مؤمنین. بعد همدیگر که میبینیم دست بندازیم گردن همدیگه، پیشونی همدیگر رو ببوسیم، بگیم اینا جای شمشیر امام زمان رو بوسیدم. اصلا این خیلی زشته، این حد بقیه. امام زمان که نمیاد شمشیر رو بذاره روی فرق تو، تو دوستشی، از دوست و دشمن چی میشه؟ وقتی انسان نفهمید، روایات رو درست متوجه نشد، وقتی فقط به یک روایت استناد کرد و مجموع بحث رو ندید، اینجوری گمراه میشه. باید انسان اهل، یا اهل مطالعه هستی حرف بزن، اهل مطالعه نیستی خاموش باش. همینطوری نیست، مخصوصا در حوزه معرفی اهل بیت. یک جوری باید اهل بیت معرفی بشن که حد اقل جایگاهشون بیان بشه، نه اینکه ما طوری صحبت بکنیم که اهل بیت اصلا روشون رو برگردونن. ما به خیال خودمون حالا صحبت کردیم، معرفی کردیم امام زمان رو، امام زمان حالش به هم خورد از این تعریفی که من کردم. تعریف نبود، کونو لنا زینا ولا تکونو علینا شینا، حرفایی بزنید که بابا باعث بشه که ماها معرفی میشیم مثلا خوب باشیم، خوشایند باشیم برای مردم. یک قسمتی از همون وجود واقعی ما رو بگید، نه اینکه برید یه چیزایی که تو خیالات خودتون میگذره اونا رو برید به ما بند کنید و اونا رو بگید به مردم. اینجوری نیست. ما میخوایم مثلا فلان فرقه رو بزنیم، میگیم امام زمان که بیاد حالتون رو میگیره. ای بابا مسائل شخصیتون و سیاسیتون رو بذارید سر جای خودش، چه از امام زمان چرا شما هی برمیدارید چی میذارید؟ ایشون خودشون میان میدونن که کی دشمنشون و کی دوستشون. نیازی نیست که من و تو یه مؤمنی رو سر یه مسئله جزئی که مثلا حالا صف نونوایی یه روز جلوتر از من اومده گرفته رفته، این دیگه شد دشمن امام زمان. اینجوری نیست، اینا حسابای شخصی ما هست. حدیث شماره یک رو ببینید. ببینید ما یه علم خاصی داریم که در دست خداوند هست، این درست. اشاره میکنم به مباحثی که آینده انشاءالله بیان خواهیم کرد. ما یه موضوعی داریم تحت عنوان اسم اعظم. در اسم اعظم هم یک سری روایات شبیه همین رو خواهیم دید. تحت چه عنوان؟ این که خداوند یک سری از مطالب رو تحت عنوان اسم اعظم، یک گوشه های از کار رو به کل انبیا، رسول، اینها قرار داده. هر کسی بالاخره در حد وجاهت خودش یک چیزی رو در دست داره که اونجا حالا به عدد هم هست، انشاءالله خواهیم رسید به لطف مولا و سرورم. بعد میفرمان که یک سری از اینها هم هست، یک قسمتی از این اسم اعظم هم هست به عنوان اسم مستعصر، تحویل خود ذات لایزال خداونده. از اون هر چی بخواد نشت کنه و بیرون بیاد خارج بشه به ما اهل بیت میده. دقت کنید اینجا هم میگیم علوم دو دسته، یکی علم مکفوفه که دست نگه داشتن، علم خاصه، خب مال خود خداونده، ویژه خود خداونده. یک سری علومی هم هست به انبیا و رسول دادن، اینا که میاد میرسه اینا اصلا محل بحث نیست، بحث اون سر اون قسمت دیگه است. ببینیم اونها هم به اهل بیت از اون علم خاصه میرسه که اون وجه تمایز بین اهل بیت و سایر انبیا و رسول باشه. یادتون هست راجع به جسمانیتشون بحث کردیم، گفتیم اهل بیت اسم از طهارت از لحاظ جسمانی هم با سایر انبیا فرق میکنن، با ما هم فرق میکنن، چون تمام انبیا از جنس خودمونن، درست شد؟ ولی گفتیم جنس جسم اهل بیت از جنس روح مؤمنینه. اونجا اثبات کردیم در اوائل بحثمون. اینجا نگاه کن، اینا همه متصل به همه. وقتی شما اون رو متوجه شدید، در ناحیه علوم هم همینطوریه. وقتی که گفتیم در آخر سلسله وصایت، در آخر سلسله نبوت قرار میگیرن، به این معنا نیست که اینها کمتر دارن. گفتیم مثل این گوشی موبایله، مثل کامپیوتره، فناوری بهتر رو در ورژن آخر شما میبینید. فلذا اون کسی که آخرین وصیه، او قوی ترین شخصه. امام زمان یعنی این. پیغمبر خدا که سلسله نبوت رو ختم میکنه و مهر میزنه و خاتم انبیاست، یعنی این که ایشون از همه افضل است، یعنی آخرین ورژنی که خداوند میخواست قرار بده برای انبیا این. آها ببین تمام شد دیگه، بالاتر از این نمیخوام بذارم، این آخریشه. وقتی که وصایت رو سلسلش رو میگذارن و آخریش رو میگن دوازدهمین وصی میشه وجود مولا و سرورمون، یعنی این که هر آنچه میخواهی از خداوند ظاهر شود اینجا ببین. چی میخوای ببینی؟ همش اینجا ببین. حالا در نهایه علوم هم همینطوره، اون چیزی که به عقل ما نمیرسه و نمیگنجه اون رو حضرات میدونن. حالا این تقسیمات رو هم گفتن. الان ببینید، تا الان ما فکر کردیم اینطوریه، الان نگاه کنیم میدید که روایات دیگر در همین باب وقتی اینا رو کنار هم میگذاریم چقدر روشن بیان میکنن که از اون علم اولی هم در دست اهل بیته. ببینید یواش یواش شروع میکنیم. حدیث اول از حضرت امام باقر علیه السلام هست. خورده خورده با هم باشیم تا ببینیم چه اتفاقی میفته. ان لله علما عاما و علما خاصا. برای خداوند یک علم عام نیست که دیگه تعریف شد دیگه تو این احادیث کثیری که قرائت شد الحمدلله مشخص شد. علم عام اون علمی بود که به همه انبیا و رسول داده میشه، علم خاص اونی بود که خداوند به هیچ کسی نمیده. خوب دقت کنید. فعمل خاص، علم خاص، فالذی لم یطلع علیه ملک مقرب ولا نبی مرسل و اما علمه العام الذي اطلعت عليه الملائكه المقربون والانبياء المرسلون و قد دفع ذلك كله الينا. همه اون علوم عام هم به ما رسیده. ثم قال اما تقرا، آیه نخوندی که و عنده علم الساعه؟ اگه گفتی این داره مثال برای کدوم میزنه حضرت، برای علم خاص یا علم عام؟ اینو داره علم خاص داره میزنه. و عنده یعنی و در نزد خداست علم به این که روز قیامت کی اتفاق میفته، این علم خاصه دیگه. ملائک و چه میدونم انبیا و اینا که نمیدونستن که. و عنده علم الساعه. البته این را هم عرض کنم کلمه از ساعه دوتا ترجمه داره، یکی قیامت کبرا که همون حشر کبراست، یکی هم قیامت صغرا. قیامت صغرا یعنی ظهور حضرت، چون وقتی که ظهور حضرت اتفاق میفته رجعت صورت میگیره. رجعت یعنی بزرگان از اهل ایمان و بزرگان از کفر همشون رو خداوند زنده میکنه، دوباره میان اینجا، بهش میگن رجعت. اینم یکی از عقاید ماست، والا به خدا اینم جز اعتقاداته، باید بریم کار بکنیم. این اول توحید، دوم نبوت، سوم فلان، اینجوری نیست. فقط این پنج تا نیست، اینام هست. ببینید طرفو وقتی میذارن تو قصر شونه‌شو میگیرن هی تکونش میدن، بهش میگن اذا جاء اکل ملکان المقربان. وقتی اومدن سوال کردن از این از این از این از این، یعنی از اعتقادات، هی تکونش میدین بگو این اینجوریه این اینجوریه، موقعی فایده نداره الان یاد بگیرین. اون طرف هر چی میخواد تکونه بده، خودشو خسته میکنه. وقت شما تو زندگیتون اصلا وقت نذارید برای اینها، اینها باید الان حل بشه. رجعت هم یکی از همیناست، بدا هم یکی از همیناست. منتها ما فکر میکنیم به همون تمام شد. اون شعره رو که حفظ کردیم کلاس اول ابتدایی دیگه اصول دین یاد گرفتیم. الان به هر بچه اصول دین چیه؟ اصول دین پنج تا، اول توحید، تموم شد. 50 سالش هم که میشه همونو بلده، تو قبر هم که میذارنش همونه، مازادش رو تکونش میدن بهش میگن تموم شد. با همین میره بهش نشون. نمیشه اینطوری. کلمه از ساعه میتونه قیامت صغرا باشه، میتونه قیامت کبرا باشه. قیامت صغرا یعنی ظهور مولا و سرور مزده صاحب از زمان، که به اعتبار اینی که در اون رجعت صورت میگیره ما بهش میگیم قیامت صغرا. و اندهو علم الساعه و ینزل الغیث، خداوند باران رو جاری میکنه، علمش در نزد خداست. و یعلم ما فی الارحام، میداند اون چیزی که در رحمها قرار گرفته. ببینید و ما تدری نفس و ما تدری نفس ماذا تکسب و غدا، و هیچ نفسی هیچ کسی نمیدونه که فردا چه اتفاقی براش میفته. و ما تدری نفس با ای ارض تموت، و هیچ کسی هم نمیدونه که کجا میمیره آخرش. درست شد؟ حالا خوب دقت کنید، آیا از این مواردی که در قرآن ذکر شده به عنوان این که اینها علوم خواستن، آیا اهل بیت ما خبر میدادن یا نمیدادن؟ این تا همینجا. اگر خبر ندارید بخوانید کتب معجزات رو. اهل بیت عصمت و طهارت صاف صاف راجع به این که بچه شما گیرد میاد چی هست به سر یا دختره، اسمش چیه، آخرش هم تازه چی میشه، اینا رو هم برات میگفتن و اصلا گذشته هایی تو رو هم میگفتن که باقی پیامبران بعد این کارها نمیتونستن انجام بدن. اونا در حیطه خودشون، در حیطه که از اسم اعظم ارتباط داشتن میتونستن بگن. ولیکن اهل بیت عصمت و طهارت ببینید چجوری صحبت میکردن در این باب. از همین مواردی که در قرآن شریف عنوان علم خاص آورده شده، این یک حدیث، حدیث شماره 9 رو هم ببینید تا تکمیل کنیم یواش یواش اون حرف آخر رو بزنیم تموم کنیم. از اسبق ابن رباطه ایشون میگه که سمعت امیر المؤمنین، شنیدم از وجود مقدس حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام یقول ان لله علمین، برای خداوند دو علم هست، علم استأثر بهی فی غیبهی فلم یطلع علیه نبیا من انبیائهی ولا ملکا من ملائکته. یک علمی که استأثر یعنی مخصوص قرار داده، مخصوص قرار داده به خودش، در غیبش هم هست، هیچ کسی اطلاعی از اون نداره، نه از انبیائش نه از ملائکش، هیچ کس. و ذالک قوله قول الله تعالی، و این همون کلام خداونده. یا تونست اونجا گفتم این آیه برای کدومه؟ و کن خداوند میگه، حضرت امیرالمؤمنین میفرمان که این آیه در موضوع همون علم خاص خداونده. آیه رو ببینید، همون آیه که الان خوندیم، ان الله عنده علم الساعه و ينزل الغيب و يعلم ما في الارحام و ما تدري نفس ماذا تكسب غدا و ما تدري نفس باي ارض تموت. توضیح دادیم، نیازی نیست دوباره. و له علم قد اطلع عليه ملائكته فما اطلع عليه ملائكته فقد اطلع عليه محمد صلى الله عليه و آله محمد وعجل و آله علیه السلام و ما اطلع علیه محمدن صلی الله علیه و آله و آله فقد اطلعنی علیه الکبیر منا و الصغیر الى ان تقوم الساعه. اون علوم عمومی رو که خداوند داد به ملائکه و اینها، اونها رو به حضرت رسول خدا هم داده، یعنی اینها همش جمع شده در رسول خداست، و این رو ما اهل بیت میدونیم چه کوچیکمون چه بزرگمون، فرقی نمیکنه. اگه 6 سالگی هم به امامت برسیم میدونیم، اصلا تو شکم مادرمون هم هستیم میدونیم. یادتون هست روایات جلسات گذشته رو؟ یعنی همون موقعی که 40 روزشون میشه که در شکم مادر تازه نطفهشون گذاشته میشه، میشنوند اصوات جهانیان را. شیعه مفتخر است که داد بزنه، تحدی بکنه، بگه امام من چنین شرایطی دارد. ای اهل عالم، هر کدامتون امامی همچون امام من رو به من معرفی بکنید، من خادم شما، من عبد شما، من بلند میشم میام. اما اگر ندارید بیایید به این امام من بپیوندید. این رو باید یاد بگیرید در آخرت زمان، این رو باید با صدای بلند به جهانیان بگید، بگید امام ما اینه، تا الان خودمونم نمیدونستیم این امام ماست. بحث قصب خلافت رو گرفتن و آوردن و نبردن و بحث اینا همش نیست، اونا مهمه. هر سری اینه که امیرالمؤمنین چنین وجودیه، اینه که با رفراندوم نمیشه درستش کرد. سقیفه که خوبه، اصلا همه عالم بیان رأی بدن یکی دیگه بشه امام زمان. وقتی امام زمان شرایط جسمانیش اینه، شرایط علمش اینه، کیو میخواد پیدا بکنید بذارید که این شرایط رو داشته باشه؟ ما شما میتونید تزریق کنید این شرایط رو بهش، اصلا امکان ندارد. فلذا امام زمان تک هست، واحد هست، هیچ کسی به مثل و مثابه اون نیست. خداوند نگذاشته که این چنین بشه. اینطوره. خب این هم حدیثه. این رو هم که میفرمان که این علم عمومی رو به ما دادن، این نفی نمی کند که از علم خواستن به ما دادن ها. امام الان حضرت امیرالمومنین در صدد بیان این که از علم خواستن به ما داده اند نیست. فقط میخواد بگه علم عامه رو به ما دادن، نفی که نمی کنه، نگو از اون هیچی به ما ندادن، از این دادن. گفت این تو که بیشتر از این متوجه نمیشی که، نگاه کن او علمی که همه انبیا داشتن و همه ملائک داشتن همش من دارم. خوبه؟ واو چقدر علم داری بابا. میگه خب از تو همین بیشتر نمیشه بهت گفت. ولی حالا ببینید جای دیگه بیشتر از اینم میگن. تو یکمی سینه تو فراخ بگیر برات قشنگتر صحبت میکنن، نکردی تقیه میکنن، هی کمتر میگن کمتر میگن. حدیث بعدی حدیث شماره 17 است. ببینید حدیث 17 رو، از حضرت امام صادق علیه السلام هست که امام صادق علیه السلام میفرمان که ان لله علمین، برای خداوند دو تا علم است، علم تعلمه ملائکته و رسله، یک علمی که اون رو هم ملائکه میدانند هم رسول میدانند، و علم لا یعلمه غیره، هیچ کسی غیر از خود خداوند از اون خبری ندارد. خوب دقت کنید این روایت دیگه بحث رو تمام میکنه، نتیجه گیری است. میفرماد که فما کان مما یعلمه ملائکته و رسله فنحن نعلمه، اون چیزی از علومی که خداوند به عنوان علم عمومی قرار داده و ملائکه و رسول میدانن فنحن نعلمه، ما هم میدونیم، این که اصلا محل بحث نیست، قبلا هم هزار بار اینو بحث کردیم. و ما خرج من العلم الذي لا يعلم غيره فإلينا يخرج. حرف اینجاست، نکته اینجاست. کسی که اهل نکته باشه، این مصرع اصلیه که از اون علمی که گفتیم مختص خداوند است، هر چیزی که خارج بشه به احدی نمیرسد، به ما میرسد. ببینید و ما خرج من العلم الذي لا يعلم غيره فإلينا يخرج، پس به ما میرسه. حالا میخوام حالا که این مسئله روشن شد که پس هر چی از علوم خاص خداوند بخواد صادر بشه امروز به کی میرسه؟ پس عالم ترین شخص آفرینش الان کیه؟ اون کسی که اعلم از همه ملائکه و از همه رسول است، و اگر جمیع انبیا و جمیع رسول، جمیع ملائک، از مقرب و غیر مقرب رو جمع کنید، بخواید دزان علمیشون رو مشخص بکنید، امروز کی عالم تر از همه هست؟ این رو باید شهادت بدید. به این که یبن رسول الله، یا صاحب الزمان، یا صاحبی، یا مالکی، ارباب من، شما در معارف من در این منزلتی، نه در اون چیزی که اونها میگن. من کاری به دیگران ندارم، بین من و تو اینه، من تو رو اینطور میبینم. اگر همه کائنات رو ما سوی الله رو جمع کنن، علومشون رو یک جا کنن و بگوین چه کسی الان اعلم است، علم تو یکی از همه کائنات بیشتر است، چون هر آنچه که صادر شود به تو صادر. این عقیده است. هر کسی رو شما معرفی کردید که چنین ادعایی در موضوع او بکنید، او امام است. هر کس برای او اثبات کردید چنین منزلتی پیش خدا داره، او امام است. شک نکنید. حدیث شماره 14 رو ببینید. یه شبهه‌ای توی این حدیث شماره 14 است. بعضی از این آقایونی که می‌خواستن ترجمه بکنن اینا، انگار که تو شک و شبهه افتادن. من عمدن این رو گذاشتم آخر کار که هممون بدونیم که اشتباه می‌کنن. هممون، چون اگه اول کار می‌خوندیم گفتیم شاید مثلا اونا درست گفتن، ولی الان که می‌خونیم می‌فهمیم که هر کسی غیر از این بگه اشتباهه. می‌خونیم روایت رو. ان لله علمین، برای خدا دو علم است، علم علمه ملائکته و رسله، یک علمی که هم ملائک میدانند و هم رسول، و علم عنده لا يعلمه الا هو، علمی که در نزد خداست و هیچ کسی نمیداند مگر خود خداوند. خوب دقت کنید، فما کانت الملائکت و الرسول تعلمه فنحن نعلمه، اون چیزی که ملائکه و رسول میدانند پس ما هم میدانیم. این که تا حالا صد بار خوندیمش تو روایات و الان فکرمون دیگه راحت راحت توضیح من نبود، بیان خود امام صادق و امیر المؤمنین و اهل بیت عصمت و طهارت بود که بارها مکرر گفتن هر آنچه از علوم که در دست ملائک و رسول است در دست ما اهل بیت است شک نکنید. این درست شد. حالا برید سراغ این جمله، او ما شاء الله من ذلک، یعنی چی؟ یا اون چیزی که خداوند بخواهد از آن. این آنه به کی میخوره؟ به علم اولی میخوره یا به علم دومی؟ به علم مکنون میخوره مشخصه. یعنی اون علم رو که ما داریم، نه اینکه یک قسمت، یا ما همه علوم انبیا رو داریم یا یک قسمتشو داریم شک داریم مثلا. نعوذ بالله، استغفر الله، اینجا محل استغفاره، اینجا محل پناه بردن به خداست که انسان در معارفش بلنگه. گناه بکنی استغفار میکنی درست میشه، معارفت اگر اشتباه کردی کج میری، هیچ وقتی درست نمیشه، خیلی سخته برات گردن. این ذالکه برمیگرده به اون علم دومیه. یعنی چی؟ یعنی علم اندهو لا یعلمه اللهو، یعنی هر چی که خدا بخواد از اون علمی که به هیچ کسی نداده هم دوباره مال کیه؟ مال اهل بیت، مال ما. این هم از این هم. پس تا اینجا ببینید این موضوع مشخص شد که اهل بیت عصمت و طهارت تمام علوم رو در دست داره. هر آنچه هم که از علوم الهی، از اون علمی که مکنونه بخواد خارج بشه، به دست کی میرسه؟ به دست امام زمان میرسه. ببخشید من دیگه با صراحت اسم میارم به خاطر اینکه بفهمیم مثلا دنبال چی هستیم. هی بگین اهل بیت اهل بیت، بعد 14 تا اصلا نمیفهمیم چی به چی شد. درست شد. آقا امروز اهل بیت یعنی کی؟ یعنی امام زمان. هر آنچه از علوم که همه ملائک و انبیا و فلان اینا داشتن، امروز همه رو امام زمان داره. نتیجه این که هر آنچه از اون قسمت از علومم که خداوند به ملائک و انبیا نداده است، اگر بخواهد اینها رو خارج بکنه و بیان بکنه، به کی میرسه؟ به من نمیرسه، به مرتاض هندیه نمیرسه، به اون نمیدونم فلان نمیرسه، به اون شیطان پرسته نمیرسه. خدا میده به وکیل خودش، به وصی خودش، به امام زمانمون. او رو مشخص کرده. برای همین اصلا از قدرتش، از علمش، از عدلش، از فضلش، از کرمش، از لطفش، هر آنچه بخواهد صادر کند، از اوصافش و از علمش به کی صادر میکنه؟ در کجا اظهارش میکنه، ظاهر میکنه؟ اینجا خدا رو ببین. به اذن الله اینجا خدا رو ببین، نه اونجا. دنبال کجا این؟ خب حالا، و این وجه تمایز بین اهل بیت عصمت و طهارت با سایر انبیا و ملائک اینجاست که از همه بالاترند و اصلا قابل مقایسه نیستند. وقتی میفرماد که لا یقاس و بنا احد، نه اینکه فقط یعنی خودمون، نه اینکه یعنی شیطان پرستار رو با ما مقایسه نکنید، نه اینکه یعنی فرائنه رو با ما مقایسه نکنید، اینکه خیلی زشته، یعنی حتی ملائکه رو با ما مقایسه نکنید، یعنی جبرئیل رو با ما مقایسه نکنید، عزرائیل رو با ما مقایسه نکنید، حتی انبیا در بین اونها، اولوالعزم از اونها، حتی ابراهیم رو هم با ما مقایسه نکنید. مثلا این رو باید بسن. یه تکمله بحث، دو تا روایت، دو سه تا روایت ایشون آوردن در موضوع بدا. من اون بحث مستقل نیست از لحاظ معارفی، اما چون در همین باب اومده به خاطر این احادیث از بین نره و بیان کرده باشیم، یه توضیح مختصری عرض خواهم کرد و این روایت رو هم خواهم خوند. بعدا انشالله در جایگاه خودش اگه وقتی بود و انشالله رسیدیم بهش، دوباره توضیح خواهیم داد. فعلا اجمالا ما در موضوع بدا یه چیزایی متوجه بشیم. خوب دقت کنید، تو ذهن بعضی از عوام ممکنه اینطوری باشه که وقتی میگن برای خداوند بدا حاصل شد، خدا میبخشه من رو، من میخوام دیدگاه عرف رو بیان بکنم، نه اینکه خودم به چنین چیزی اعتقاد دارم.
چون گاهی وقتا گفتن همین هم نکبت میاد. بعضی فکر کردن که یعنی خداوند نمیدونست الان فهمید بدا حاصل شد. خداوند نمیدونست یعنی جهل داشت دیگه، نعوذ بالله دیگه، درسته؟ یعنی خداوند نمیدونست بدا حاصل شد، یه دفعه برای خدا یه چیزی روشن شد و الان فهمید و الان داره اینجوری میکنه. آیا این درست است یا درست نیست؟ میخوایم ببینیم که بستر بدا کجاست؟ آیا در اون علم مکنون است یا در این علم مبذول است؟ در این علمی که داده به انبیا و رسول و فلان ها، بدا اینجا میخواد حاصل بشه؟ یعنی خداوند علمشو گفته، بیان کرده، تنفیذ کرده، همه کارش کرده، حالا میخواد چپش کنه؟ یا اینکه نه، این احکام صادر کرده، بیان کرده، گفته، درست شد، بدا در اون علمی که هنوز بیان نکرده حاصل میشه، اونجا حاصل میشه. یعنی جهل نیست، از قبل هم علم بود. این مثل ناسخ و منسوخ میشه، یعنی این رو گفته بودن الان اینجا انجامه، تا اینجا الان میگن اون علمه رو به ملائک میگن برو اجراش کن. این بدائه. یعنی بدا یک چیز عملیاتی نیست، عذرخواهی نیست، دست به سینه شدن خداوند نیست. یه یعنی آن ببخشید من گفتم اینجوری، حالا میگم نه، گفتم عذاب بکنه، حالا میگم نکنید مثلا اینجوری باشه. نه، اینطوری نیست، اینطوری نیست. حدیث شماره 4، عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام ان الله تبارك وتعالى قال لنبيه، خداوند فرمود به پیامبرش که ای پیامبر فتول عنهم فما انت بملوم. اینها خیلی پیغمبر رو اذیت کرده بودن، خداوند فرمود که دیگه بهشون پشت بکن، هیچ کسی هم تو رو ملامت نمی کنه، تو بیش از حدی که می توانستی به اینها همت گذاشتی، میگه دلشون کن، بیا میخواییم عذابشون کنیم. همین امت ها، همین اهل زمین. فتول عنهم فما انت بملوم، اراد ان یعذب اهل الارض، اراده کرده بود این که عذاب کند اهل زمین را. ثم بدا لله، بعدش برای خداوند بدا حاصل شد، فنزلت الرحمه، پس از نایه خداوند رحمت نازل شد، فقال ذکر یا محمد، اللهم صل على محمد، تذکر بده، فان الذکرا تنفع المؤمنین، که تذکر دادن باعث منفعت مؤمنین میشه. ایشون میگه که راوی میگه من ابی بصیر میگه من رفتم و فرجعت من قابل، سال بعدی دوباره آمدم، فقلت لابی عبدالله، عرض کردم که امام صادق جل تو فداک، جانم به فدای شما، انی حدثت اصحابنا فقالو، من این حدیث شما رو به اصحابمون، یعنی به سایر کسانی که اهل محبت شما اهل بیت بودن، عرض کردم، اونها اینطوری گفتن بدا لله ما لم یکن فی علمه، همون چیزی که عرض کردم، برای خداوند یک چیزی تولید شد، اون چیزی که در علمش نبوده. بدا ما لم یکن فی علمه. قال فقال ابو عبدالله، حضرت امام صادق علیه السلام جواب دادن که ان لله علمین، حواستون رو جمع کنید، برای خداوند دو تا علم هست، علم عنده لم یطلع علیه احدا من خلقه، یک علمی که اصلا هیچ کسی رو بر اون خبردار نمی کنن، و علم نبذه الى ملائکته و رسله، و اون علمی که اون رو میفرسته برای ملائکه و رسولش، فما نبذه الى ملائکته و رسله فقد انتهى الینا، اون علمی که فرستاده برای ملائکه و رسول اون منتهی میشه به ما. یعنی اون چیزی که من به شما گفتم از این علم دومی بود، اون چیزی که بدا حاصل میشه از اون علم اولیه، نه که خداوند جهل داشت. نه که زبون بسته است و یعنی چیزای دیگه هم میشد بگیم، یه خورده سخت اون ضبط هم میشه بعد که سایی دیگه هم گوش میدن. بله، اینطوری نیست، اینطوری نیست. احادیث نادر من الباب، دوباره در همین باب، احادیثی که مقداری سخت‌تر از لحاظ متنی، مرحوم صفار می آوردن آخر ابوابشون به عنوان نادر من الباب، یعنی اونایی که این مقداری احادیث
کمتر دیده شده هست، خیلی بهش پرداخته نشده هست، اینطوری هست. این احادیث رو در اونجا میده. حالا ببینید نادر من الباب رو که بعد از همین انتهای این باب هست، بعد از اینکه حدیث آخر یعنی حدیث 18 رو ذکر میکنن اونجا آوردن. این روایت رو از جناب صدیر زیرفی آوردن. سمعت حمران ابن اعین، شنیدم از حمران ابن اعین که سوال میکرد از امام باقر علیه السلام. من نمیخوام حدیث رو دیگه کلمه کلمه بگم چون محل بحثمون هم نیست، توضیح هم نمیتونیم رو کلمه کلمه بدیم، وقتم گذشته. اجمالا میخوام فقط مسئله بدار رو چون باز کردیم یه مقداری روشن بشه، این حدیث هم ما از برکات وجودیش استفاده کرده باشیم. محل بحث اصلی و فرق بین فلان و فلان و تعابیری که در روایت اومده اونا در جای خودش باید بحث بشه. میگه که سوال کردن از قول خداوند از این آیه که بدیع السماوات والارض. کلمه بدیع به معنی اون کسی هست که یک چیزی رو خلق میکنه که هیچ سابقه ای نداشته. ببین ما معمول چیزایی که خلق میکنیم، مثلا بر روی کره زمین ما درست میکنیم، اینا چیزایی که قبلا یه موردش بوده، الان ما یه مقداری فناوریش رو چه میاریم بالاتر، درست شد؟ یعنی خداوند وقتی که مثلا یه موجودی رو میآفرید، مثلا این عالم رو آفرید که کسی قبل از اون نعوذ بالله خلق نکرده بود که از رو بدونه که چه جوری باید خلق کنه، که خودش اصلا این رو خلق کرد. فلذا اون علاوه بر خالق بودن بدیع هم هست. اینجا میفرماد بدیع السماوات والارض یعنی چی؟ قال ابو جعفر، حضرت امام باقر علیه السلام توضیح دادن، تفسیر کردن که ان الله ابتدع الاشیاء کلها علا غیر مثال کان قبله، یعنی این که خداوند تولید کرد و ایجاد کرد تمام اشیاء رو بدون این که قبل از اونها چیزهایی باشه که دیده باشه، و ابتدع السماوات والارض و تمام آسمان ها و زمین رو خودش ایجاد کرد، یعنی قبلش چی نبود، ولم یکن قبلهن سماوات ولا اردون، قبلش هیچ مدلی برای خداوند وجود نداشت از آسمان ها و زمین. اما تسمع لقوله تعالی، آیا نشنیدی که خداوند وقتی که صحبت میکنه که عرش رو قبل از آسمان ها و زمین آفرید، نمیگه ما اینو رو آسمان آفریدیم رو زمین آفریدیم، میگه و کان عرشه علی ما، عرش خداوند بر روی آب قرار گرفته، نگفته علی الارض، یعنی هم زمینی آفریده. از اینم بگم، زمین به معنی کره زمین نیست. ما انسانشون، این قرآن خطاب به ما نازل میشه، خطاب به اهل بیت و کره زمین نازل میشه، ما وقتی میگن زمین منظورمون چی میفهمیم؟ یه جای سفتی که زیر پامونه. برای ازا وقتی میخوان صحبت کنن میگن هفت آسمان، چون ما یه آسمانشو داریم میبینیم، و میگن هفت زمین، چون یه زمین زیر پامونه میفهمیم، درست شد؟ یعنی هفت مسعی، نه که اسمش زمین باشه، ممکن اسمش مثلا مریخ باشه، اسمش پلوتون باشه، منظور یه جای سفتیه که میشه روش پا گذاشت، درست شد؟ منظوری میگه یه جای سفت اینجوری وجود نداشت. فرضاً چطور شد؟ خداوند وقتی که عرش خودش رو آفرید، عرشش رو علل ما قرار داد. این حالا یه تعبیر، نمیدونم دیگه، حالا بیان بعضی چیزا خوب هست خوب نیست، یه اشاره‌ای میکنن برای اهلش. این کلمه ما میتونه معنی علم هم داشته باشه، و کان عرش و علل ما، یعنی عرشش رو بر علم استوار کرد، یعنی در اون فضای علمیت، یعنی در همون فضایی که یادتون هست موقعی که عالم ارواح رو توضیح میدادیم، گفتیم که در روایت هم داره که عقل محضه، عالم امر، عرش رو در عالم امر بنا کردن، در عقل محضه آوردن، در نور بناش کردن. اون یه چیز دیگه است، اون چیزایی که ما تو ذهنمونه یه خورده‌ای دور از واقعیت. ولی خب چه کار کنیم دیگه، به قول مرحوم میر فرمود که صورتی در زیر دارد آنچه در بالاست. تا این رو گفتیم، خلاصه جناب حمران ابن اعین یه دفعه یه سوال عجیبی کرد، ارأیت قوله عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا. این سوال خیلی عجیبه، یعنی آدم تعجب میکنه. این سوال نکته داره، میگه که میشه توضیح بدید راجبی این آیه که هیچ کسی از غیب خداوند خبر نداره؟ یعنی چیزایی که شما دارید میگید غیبه، خود قرآن میگه غیب و غیر از خداوند هیچ کسی خبر نداره، چجوری شما دارید میگید؟ منظور اینه، درست شد؟ این صافش دارم عرض میکنم. حضرتم فرمودن و تو این آیه رو بلدی، آیه بلد بعدیشو بلد نیستی؟ درست خداوند فرمود که هیچ کسی بر غیب دست پیدا نمی کنه، اما بلافاصله فرمود که الا من ارتضى من رسوله. بعدیش هم بخون، درسته در قرآن آمده است که قل انما انا بشر مثلكم، بعدش هم بخون یوحا الی، چرا اینو نمیخونی بسر؟ درسته در قرآن اومده لا تقرب الصلاة، نماز اصلا نزدیکش هم نرید، ولی بعدش هم بخون و انتم سکارا، در حال مستی نزدیک نماز نشید. پیغمبر مثل شماست، بعدش بخون، وحی درش نازل میشه، هیچ کسی دستش به غیب نمیره، بعدش رو بخون. چی؟ الا من ارتضا من رسول. و ادامه آیه بعد حضرت فرمود و کان والله محمد من من ارتضا. اللهم صل علی محمد. به خدا قسم این که گفته الا من ارتضا، یه حضرت رسول خدا جد ما به والله که از کسانی بود که از برگزیده های خداوند بود، از همون استثناءات. خب وقتی که اون شد علومش هم همه به ما رسیده، پس ما هم جز همون هستیم. بعد توضیح دادن تا رسیدن اینجا که و اما قوله عالم الغیب، این رو توضیح دادن. مباحثی که مطرح کردن میرسه به بحث بدا. نگاه کنید، من این چند جمله رو دیگه مجبورم بخونم. میگه فإن الله تبارک و تعالی عالم بما غاب عن خلقه، خداوند عالم هست به اون چیزهایی که جلو چشم خلقش نیست و اونها نمیتونن اونها رو درک بکنن. فی ما یقدر من شیء و یقضیه فی علمه، از اون چیزهایی که تقدیر میکنه و به اصطلاح حکم میکنه در علم خودش به اونها، قبل ان یخلقه، قبل از این که بخواد خلقش بکنه. پس خداوند قبل از اینی که بخواد یک چیزی رو خلق بکنه در علمش اون رو ترسیم میکنه. من این رو ساده تر بیان، در علمش اون رو ترسیم کرده، داره اون رو، هنوز دستور به خلق نداده، هنوز به ملائک نگفته برید اینو درستش کنید، هنوز به ولی الله اعظم ابلاغش نکرده، اما اونجا در علم خودش، در اون علم مکنونه دارتش. درست شد؟ یه عده‌ای از اون مکنونات رو آوردن تو فضای خلق، شما می‌بینید یه عده‌ش هم اونجا نگه داشتن. و قبل ان یغدیه الی الملائکه، قبل از اینکه اون رو حکم بکنه به ملائکه بره انجام. فذالک یا حمران، حواست رو جمع بکن، علم موقوف عنده، این یک علمی است که در نزد خداوند هست فقط. الیه یا فیه المشیه، مشیت خداوند به اون تعلق میگیره تا بعد بخواد اجرا بشه. فیقضیه اذا اراد و یبدو له فیه فلا یمضیه، اگر که اراده کرد خداوند به ملائک داده میشه، این کار انجام میشه، اگر که اراده نکرد، درست شد، همونجا باقی میمونده، بهش میگن بدا حاصل شد. نه اینکه خداوند جهل داره، خداوند جهل نداره، علم داره. خب بحث سر اینه که آیا اراده بکند یا اراده نکند. خب اراده نکرد، نبا شما بگید اینو نمیدونست، نه میدونسته، منتها در علم مکنون میدونست. شما در کدام علم الان رو صحبت میکنید؟ در علم مبذول راجبش صحبت میکنید و این دوتا با همدیگه دوتا قافی است. فلذا نمیشه گفت که بدا در حوزه جهل اتفاق میفته. بدا یه عمل نیست، بدا علمه در ناحیه علم مکفوفه، با توجه به این اصطلاحاتی که دیگه از خود روایات خوندیم. اون روایت شماره دو هم که در اینجا اومده با یه تعابیر نزدیکی به همین قسمت آخر حدیث رو توضیح میده. خب خیلی طول کشید این جلسه دیگه. خدایا به حق اهل بیت عصمت و طهارت، فرج مولا و سرورمون حضرت صاحب رو از صائب رسان، همه ما رو از بهترین اعوان انصار او قرار بده، افکار ما و دل ما، قلب ما و روح ما رو نورانی به معارف اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. و صلی الله علی محمد و آل محمد. اللهم صل